أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث در مورد آیه ای الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته بود. علامه فرمودن که حق تقوا رعایت تقواست به شکلی که هیچ باطل و فاسدی که مخالف تقواست یا اون روی سکه تقوا که عبودیته با تقوا مخلوط نشه. بعد فرمودن که این معنای از تقوا، یعنی حق تقوا که آگه به سمت اون داره دعوت میکنه، میفهمد اتقوا الله حق تقاته، تقوا داشته باشید اونجوری که حق تقواست، این برای هر کسی قابل دستیابی نیست. آخرین عبارت که خوندیم این بود که این مسیر باطنی موقف ها و مخاطراتی داره که لا یعقلها الا العالمون، هر کسی از این مخاطرات آگاه نیست. نفس و پیچیدگی های نفس و پیچیدگی های این عالم و پیچیدگی های مسیر و لحظات و آنات و سکنات و شیطان از بیرون و نفس از درون و هواهای نفسانی و اینا خیلی امور پیچیده ایه که هر کسی نمیتونه از عهده اینا بیاد. فرمود که و دقائق و لطائف، دقائقی داره، لطائفی داره که لا یتنبه لها الا المخلصون، که کسی از این دقائق امور آگاه نیست مگر انسانهای مخلص. فروب به مرحلت من مراحل تقوا، چه بسیار مرحله از مراحل تقوا که لا یستقل الفهم العامی به کنها مما تستطیعه نفس الانسانیه، اصلا یه انسان عامی مثل بنده و امثال بنده شهر سلام علیکم اصلا فهم اون مرحله از سوار هم نتونه داشته باشه. و اگر بشنوه یه چون این چیزی هست، یجزمو به کنها غیر مستطاعه، اصلا محال بدونه اون، یک محال ممکن نیست این مرحله از تقوا دست پیدا کرد. و این کان اهل التقوا تقوا الحق، ولی اینکه اونا که اهل حقیقت تقوا هستن، اونا که پشت سر گذاشتن بر سنگ ها، هم از اون مرحله‌ای که ما اونو محال میدونیم دور شدن. و اقبلو به هممهم علامه و اشق و اسعب، با قدم همتشون سخت‌تر از اون مرحله رو پشت سر گذاشتن. حالا امروز بحث از اینه که این آیه اون وقت جمعش با اون آیه که میگه فتقوا الله ما استطعتم چیه؟ چون خیلی فرق بین فتقوا الله حق تقاته با فتقوا الله ما استطعتم. مثلا اینکه شما یه سلطانی رو مثلا دعوت به مهمانی بکنی، به شما بگن اونجوری که سزاوار سلطانه مهمانی رو برقرار کن، یا بگن اون طوری که در توان تو مهمانی رو برقرار کن، اینا خیلی با هم فاصله داره. اونی که در شأن سلطانه، اونی که در توان منه، با هم خیلی متفاوته. فتقوا الله ما استطعتم یعنی هر چی میتونید تقوا داشته باشی. فتقوا الله حق تقاته یعنی اون جوری که سزاوار حق تعالی است تقوا داشته باشی، که علامه فرمودین اصلا برای انسان‌های عادی مثل ماها اصلا قابل حتی تصور هم نیست، چه برسه به اینکه بخوام تصدیق کنیم و بعد راه بیافتیم. خب حالا می‌فرماید که این که فرمود فتقوا الله ما استطعتم، این دعوت همگانی به تقواست. باید دستورالعمل اسلام یه دستورالعملی باشه که برای همه قابل اجرا باشه. پس ابتداعا اسلام با همین ماها سر و کار داره دیگه. اسلام که برای آقای قاضی و علامه طباطبایی و مولا صدرا که نیومده. فتقوا الله حق تقات مال اوناست. اما من چی؟ مال من فتقوا الله ما استطعتم. پس الآیه کلامون یتلقاه الافهام المختلفه به معان مختلفه علا حسب ما یطبقه کل فهمن علا ما یستطیعه صاحبه. چون انسان ها مختلفن، سطوح فهم انسان ها و درجات انسان ها مختلفه، هر انسانی از این آیه یه چیز رو میفهمه. ثم یکون ذالک وسیلتن لیفهم من هذه الآیه انی قوله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون ان المراد ان یقعوا فی صراط حق تقوا. مقصود از جمع این دوتا آیه اینه که اون آیه‌ای که میگه اتقوا الله حق تقاته داره غایت رو نشون میده، یعنی مسیر اینه، غایتش هم اینه. پس یقع او فی صراط حق تقوا، شما باید در مسیر در جاده حق تقوا قرار بگیرید. و یقصد نیل هذا المقام، باید هدفتون حق تقوا باشه. ولی همه که نمیتونن این راهو طی کنن، پس شما اتقوا الله ما استطعتم، هر چی میتونین تقوا داشته باشین. میفرماید این نظیر اهتدا به صراط مستقیمه، چون در سوره حمد بحث شده در صراط مستقیم، حالا ما اینجا بحث نکردیم ولی جای دیگه عرض کردیم، تو تفسیر البیان هم یه زمانی گفتیم، اینا کم سیدیاش هم هست، که مرحوم علامه طباطبایی در ذیل آیه اهتدا صراط المستقیم فرموده این صراط مستقیمی که قرآن داره میگه، این صراط مستقیم اصلا قابل دستیابی با قدم سلوک نیست. قدم سلوک تا یه جایی حرکت میکنه. این مقامی که در صراط مستقیم ذکر شده، این فقط با لطف و عنایت حق تعالی میشه تهش کرد. لذا میفرماید اون صراط مستقیمی که یک فقط اوحدی از افراد میتونن اونو طی کنن، منتها مع ذالک یدعا الیه جمیع الناس، همه مردم علیکم السلام به این صراط دعوت کردن. اصلا بر ما واجب کردن که روزی 10 بار به نحو وجوب بگیم اهدنا الصراط المستقیم. اگه این صراط قابل دستیابی نیست، پس برای چی ما رو بهش دعوت کردم؟ بله، دو تا نگاهه برای من قابل دستیابی نیست. اینه که مثلا شما الان ببین وضعیت فعلی بنده رو ببینید، بگید برای تو قهرمان المپیک شدن دیگه محاله. اما این که معنیش بسته شدن باب قهرمانی المپیک نیست. یه دعوت عمومی کردن، یه عده میان میشه ورزش همگانی. حالا در دل این ورزش همگانی یه عده پیدا میشن که میرن تو مسیر قهرمانی، و از اینم که میرن تو مسیر قهرمانی یه عده خاصشون میرن میشن قهرمان المپیک. این ماجرام همینه. میفرماید پس محصل آیه اتقوا الله حق تقاته و فاتقوا الله ما استطعتم اینه که ان یندب جمیع الناس و یدعا الی حق تقوا، جمیع مردم به سمت حق تقوا دعوت شدن. ثم یؤمروا بالسیر الی هذا المقصد ما قدروا، بعد بهشون گفتن شما هر چی میتونین حرکت کنین، هر چی میتونین تقوا داشته باشین. این نظیر مسئله نمازه. مسئله نماز با این پیامی که از آقای قاضی به ما رسیده و شاگردانش نظیر مرحوم آیت الله بهجت اینو واسه ما تفسیر کردن، مسئله نماز اینه که اون نمازی که حق نمازه رو که ما نمیتونیم به جا بیاریم، پس اقامه نماز ما نمیتونیم داشته باشیم. اقامه نماز کار ما نیست. اما آقای بهجت آقای قاضی توصیه کردن به نماز اول وقت، آقای بهجت فرمودن که حالا مضمون فرمایششون اینه که قرآن کریم هم گفته حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا. این حافظو علی الصلوات با اقیم الصلات فرق میکنه. اقامه یعنی برپا کردن، نه فقط خوندن. هیچ جا ما هیچ روایتی نداریم اقرا الصلات. همه روایتی که راجع به نماز است اقیم الصلات، نمازو برپا بدارید. مثل اینی که بگن عدالتو برپا بدارید. عدالتو برپا بدارید یعنی مثلا بخونید قصه عدالت بخونید، یا اینکه عدالتو اجرا کنین در جامعه. برپا کردن عدالت که به معنی خوندن یه صفحه‌ای که مثلا پر است از کلماتی مشهون از مثلا عدالت و اینها نیست. برپا کردن عدالت یه حقیقتی که همه ما می‌فهمیم یعنی چی. عدالت از صبح که بیدار میشیم از صف نونوایی باید عدالت برقرار باشه تا آخر شب که به خونه برمیگردیم. این میشه عدالت در زندگی روزمره که لمسش کنیم، میشه اقامه عدالت. خب اقامه نماز که کار ما نیست. اقامه نماز همونی که تو مصباح شریعه گفتیم که وقتی میگه الله اکبر غیر خدا در چش ما کوچیک باشه، وقتی که رکوع میکنیم باورمون این باشه که خدای من کمرم شکسته تو منو بلند میکنی، واقعا بگیم به حول الله و قوته اقوم و اقوم. واقعا وقتی سجده میکنیم در سجده غیر خدا رو مشاهده نکنیم. واقعا وقتی سلام نماز دادیم ما بشویم سلام، یعنی هیچ موجودی اهم از پرنده و چرنده و انسان و حیوان از ما آسیب نمیدن. اینی که آقای بچت فرموده که نتیجه نماز سلامه. خب این که میشه اقامه این نماز. اما اون توصیه که اون آقا فرموده، ایشون میگه که قرآن گفته حافظو علی الصلوات. حافظو علی الصلوات یعنی چی؟ یعنی محافظ اوقات نمازتون باشه. این میشه همین نماز اول وقت. اون وقت نماز اول وقت به این معنا که میگی خدایا من این از دستم میاد، اون که عقیمو گفتی که من بگم الله و اکبر غیر خدا رو کوچیک ببینم. حضرت فرمود وقتی گفتی الله و اکبر فاستسقر ما بین السماوات الاولى والسرا، آنچه رو که ما بین آسمان های بلند مرتبه و زمینه بعد همه رو کوچک ببینی. خب من که اینطوری نیستم، اما این کارو که میتونم بکنم، میام خدایا از من اینقدر، بقیهش کار تو. لذایید تقلام حق تقاطع قایته، منطقه بعد میگه این قایتیه که تو با پای سلوک نمیتونی تقیی کنی. اصلا اصولا یک کلمه میگم راحت، جان کلام، انسان با پای سلوک فقط میتونه به اینجا برسه که بفهمه نمیتونه، تمام شد. اصلا سلوک برای اینه که آدم به این نقطه برسه که بفهمه نمیتونه، تمام شد. میتونه؟ یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، فقیر چیکار میتونه بکنه؟ بعد شما مراجعه میکنی به کلمات اهل بیت عصمت و طهارت، میگه لا یملک الا الدعا، این حصره، لا یملک الا الدعا، خدای من چیزی جز گدایی ندارم، دعا یعنی گدایی دیگه، لا یملک الا الدعا، سلاح البکا، سلاح هم گری است، رأس و ماله رجا، رأس المال هم همه سرمایه هم رجاست، امیده، کی رأس المالش رجاست؟ گدا، گدا وقتی از خونه میری بیرون دیگه رأس المالی نداره، نه سرمایه داره، نه مغازه اجاره کرده، نه کالایی خوابونده، نه نگران بالا پایین رفتن قیمت هاست، چون سرمایه نداره که، نه میخواد مالیات بده، نه رأس المالش رجاست. کی رأس المالش رجاست؟ سلاحش بکاست، لا یملک الا دعاست، اونی که انتم الفقراست، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. اون وقت این فقری که در تمام عبارت ها شما هر جایی میرین آخر سر انسان میارن سر سفره فقر، این فقر کلاس درس خداست. در پیچ و خم زندگی انسان سر کلاس فقر نشسته. مثلا خیال میکنه اگه بره کربلا و برگرده دیگه میشه از اولیای خدا، بعد میره کربلا و میاد میبینه که خر عیسی گرش به مکه روند، چون که بازایت همون خر باشه، به کربلا رفت و اومد تفاوتی نکرد. ما با این پسرمون رفته بودیم مکه، بهش گفتم محمد مهدی، یه کسی رفته بود بچه‌شو گذاشته بود رو کولش، سر قبر باباش وایساده بود، اینا قرار از دور نگاه کرد گفت خر سه طبقه. سه طبقه. گفتم من تو خر دو طبقه بریم و برمیگردیم. ما تصور میکنیم که اگر مثلا بریم مکه و بیان دیگه چه اتفاقی مثلا میفته. مکه چنین است و چنان. بله مکه چنین است و چنان است. ولی من که میرم به مکه چی؟ مسئله دو طرفه است. فقط شرافت مکان که کافی نیست که. من چه آثاری از اونجا دریافت میکنم؟ پیچ و خم زندگی درس فقره. انسان مثلا امید داره که با نماز شب به یه جایی برسه. توفیق نماز شب پیدا میکنه، بعد میدونه تغییری نکرد. تا بفهمه که تغییر به نماز شب نیست. اگر اینو بفهمه اون وقت نماز شبش نورانی میشه. تا بفهمه که تغییر به مکه رفتن و کربلا رفتن نیست. اگه اینو بفهمه اون وقت اگه بره مکه، مکهش نورانی میشه. اگه بفهمه که تغییر به کربلا رفتن و آمدن نیست، بره کربلا، کربلاش نورانی میشه. ولی کربلا جایگاه خودش داره، ولی من چی؟ شمرم اگه بره کربلا میشه تغییر میکنه. شمرم رفته کربلا، سپاه عمر سعدم رفتن کربلا. پس انسان نسبت به تمام اموری که بهش دل بسته بود ناامید میشه، ولی معنیش ناامیدی نسبت به عبادت و اعمال و ارکان دینی نیست، معنیش ناامیدی نسبت به رابطه من با این اعماله. ولی خدای تعالی که تنها اثرگذار تو این عالم، از همین طریق انسان رو هدایت میکنه. خدا از طریق همین نماز منو هدایت میکنه، منتها من بیچاره دلم از گله، گلم چسبناکه، تا نماز میخونم به نماز دل بسته میشم، به کربلا دل بسته میشم، به مکه دل بسته میشم. اون آمده منو ببره کربلا تا دل منو از همه عالم بکنه، من رفتم کربلا، به کربلا دل بسته شد. کربلا اومده که منو آزاد کنه، نه که منو گرفتار کنه. بعد حاضرم به هر اقدامی دست بزنم که برم کربلا، اینم نتیجهش. به هر مالی چنگ بزنم که برم مکه، اینم نتیجهش. به عین نحو امکان زیارت عاشورا بخونم ولی امام حسین راضی نباشه، اینم نتیجهش. یارو قمه زده بود، گفته بود که امام حسین هم بیاد بگه قمه نزن ما میزنیم. حالا ما با قمه زدن و نزدن کاری نداریم، ولی حالا این حرفا خیلی حرف بدیه. که امام حسین هم بیاد بگه قمه نزن، پس تو برای کی داری قمه میزنی؟ یکی قمه زده بود سرش چک کرده بود، بعد گفته بود که گفتن چی شده؟ برو دکتر. گفته بود دکتر مکتر نمیخواد، من اینو برای اسمت سادات قمه زدم این ماه. یه خانومی بود این علاقه بهش داشته، رفته جلو اون قمه زده که مثلا گفته خالص نبودم این خراب شده، عاشورایی بعد با اخلاص میزنم درست میشه، عاشورایی بعد صدا درست شد. حالا ما با این کاری نداریم. حالا ولی آخه این چه حرفیه؟ میگه که امام حسین هم بیاد بگه که قمه نزن من میزنم، این حرف بده. انجام میدن یا نمیدن؟ انجام نمیدن. آخه اعمال عبادی فقط منحصر در این چیزایی که به ما گفتن نیست. ما برای خودمون یه لیستی درست کردیم، بعد اونا رو دین میدونیم، خارج از اون لیست رو دیگه دین نمیدونیم. مثلا نماز نتیجه سلامه. یه آدمی هست که واقعا سلامه، ولی اینکه نماز نمیخونه، در حد خودش سلامه. ببین اینطوری نیستش که اگه کسی نماز نخونه سلام نمیشه. نماز نیومده ما رو سلام کنه. انسان خودش سلامه، فطرتاً سلامه، فطرتاً انسان دوست نداره دیگران آزار بده. انسان آمده تا این چیزی که تو فطرت منه به کمال برسونه. لذا پیغمبر خدا فرموده بوئست و لأتم مکار من اخلاق. انسان در درون خودش دوست داره و هم‌نوع خودش در سلم و سلامت زندگی کنه. نماز آمده این صفت رو ببره در اوج. این آدم نمیره توی اوج، ولی به اندازه خودش سلامه. اما منم نماز میخونم از شمرین زلجوشان بدترم. حالا کی بیشتر به نماز نزدیکه؟ اون ولو نماز نمیخونه به نماز نزدیکتر از منه که نماز میخونم و همه از دستم در آزار و اذیت. ولو امام جماعت مسجد باشم، امام جماعت مسجد من یه خولیم، زن و بچه‌ام از دستم در آزارم، اطرافیانم هم از دست من در آزارم. اینکه عنوان که کافی نیست، که اون چیزی که انسانو نجات میده اصلا عنوان نیست، حقیقته. ما گرفتار عناوینیم. ما به خاطر نحوه زندگی اجتماعیمون با عناوین سر و کار داریم، نه با حقایق. ولی واقعا به وجدان خودمون، به فطرت خودمون وقتی مراجعه میکنیم، میبینیم که یک شخص مثل آقای بچت میگه نتیجه نماز سلامه. خب من 40 ساله دارم نماز میخونم، ولی همه از دست من دارن آزار میکشن. آیا من نماز خوندم یا نخوندم؟ قرآن کریم میگه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز از فحشا و منکر باز میداره. خب من الان فحشا و منکر مرتکب میشم، پس معلومه من نماز نخوندم. پس معلومه که نماز این ظواهر نیست، گرچه ما باید از طریق همین ظواهر برسیم. موضوع سخن اصلا حذف ظواهر نیست، موضوع سخن دلبستگی ما به ظواهره. ما دلبسته زیارت عاشورایی. زیارت عاشورا وظیفه انسان نیست، وظیفه مهمه نه زیارت عاشورا. تا وظیفه چه حکم کنه؟ یه جا وظیفه حکم میکنه زیارت عاشورا بخوان، یه جا همون وظیفه حکم میکنه زیارت عاشورا نخوان. نماز اول وقت وظیفه است، واجب که نیست. اگه نماز اول وقت واجب بود خدا میگه واجبه، چطور واجبه موسعش کرده؟ خب الان یه وظیفه مقدم شده بر نماز اول وقت. میگه طرف گفته بود که من 30 سال نماز اول وقتم قضا نشده. یکی بهش گفته بود من دیگه تو رو عادل نمیدونم، تو که 30 سال نماز اول وقتت تأخیر نشده، من دیگه تو رو عادل نمیدونم. دیگه کوری تو این 30 سال نبود در خیابون بخواد رد شه تو دستشو بگیری نمازت تأخیر بیفته. ببین فرق معامله رو ببین. به ما میگم جزء کراماتش نقل میکنه 30 سال نماز اول وقتش تأخیر نشده، این میگه من دیگه تو رو عادل نمیدونم، چون وظیفه مقدمه بر. بله اگر وظیفه ای نیامد نماز اول وقت. حالا اگه وظیفه آمد چی؟ یه آقای خدا رحمتش کنه، چون میخوام اینجور بگم اسمشو نمیگم، گفته بود که به کار نگویید نماز دارم، به نماز نگویید کار دارم، به کار بگویید نماز دارم. همین حرف باعث شد که از اول جمهوری اسلامی تا حالا ادارات دولتی از ساعت 12 به بعد تعطیل بشه. همون موقع امام به ایشون گفته بود که آقا نماز واجب موسعه، کار مردم واجب مزیقه. طرف از شهرستان بلند شده اومده تهران، من رفتم بیمارستان، مادرم برده بودم برای عملی همین تازگی. یه خانواده اومده بودن، همینطوری سر صحبت باز شد، یه پدر و مادر یه دختر جوان، میگفت از شهرستان اومدیم تهران، هیچ جایی هم نداشتیم. تو همین چند روزی که مثلا کارهای بستری بیمارستان انجام میشه، میگفت از این بیمارستان به بیمارستان فارابی کجاست؟ میگفت از اونجا میریم شبا مرقد امام، اونجا میخوابیم، روز دوباره بلند میشیم میایم اینجا. خب این یه وقت طرف بلند شده از شهرستان اومده سر زور رسیده، حالا میگه نماز باید بخونی، نماز اول وقتی آقا میخواد بره نماز جماعت و بعدم دیگه میره نماز و نهار و بعدم قیلوله و شالوله و همه اینا پشت سرشه دیگه، بعد از معمولا ظهر بعد دیگه شما تو ادارات کارتون پیش نمیره. آقا اون واجب موثق یعنی چی؟ واجب موثق یعنی فرصت داری. بله اگه کارت ارباب رجوع نداری برو نماز اول وقت تو. ارباب رجوع هم داری که فعلا بهت مراجعه نکرده برو نماز اول وقت تو. فعلا کارمون ارباب رجوع مقدم. اینه که ما همه چیزمون قراقاتی به هم دیگه است. یک کسی رئیس جمهور فرانسه شده بود، یکی از این مسئولین اول انقلاب که همه داغ بودن میگفتن بر همه مرگ میفرستادن، یه نامه خیلی مثلا تندی به اون آقا نوشته بود تو که مستکبری یا نمیدونم چی. امام نامه‌اش رو دیده بود بهش گفته بود که این چیه برداشتی نوشتی؟ گفت آقا خودت هم مثلا این حرفا میزنی دیگه، من حرفای خودت. گفت بود که من یه طلبه‌ام، تو دیپلماتی رئیس جمهور شده بعد بهش تبریک بگی رئیس جمهور فرانسه، اینا چی برداشتی نوشتی؟ شما فکر رو ببین. حالا ما مثلا باشیم میگیم که آقای بعد دیگه بعد مثلا دیگه انقلاب شده بگیم این مستکبر که شدی رئیس جمهور. روابط دیپلماتیک میگه من یه طلبه ام، من دیپلمات نیستم که، تو دیپلماتی بعد طبق روابط دیپلماتیک حرف بزنی. اینه که ما یک چیز داخل واخلی داریم خلاصه به نام عقایدمون و به نام اسلام. حالا حاشیه رفتیم، میفرماید که این یه هدفی رو تعیین میکنه که اون حق تقاته گرچه کار انسان هر انسانی نیست. حالا کار هر انسانی است، اینجا گیر کردیم ما. چطور کار انسانی است؟ کار انسان چیه؟ کار انسان اینه که با قدم سلوک برسه به اینجا که نمیتونه برسه، این کار انسانه. اگه به اینجا رسید به این مقام میگن مقام معرفت نفس. معرفت نفس که تنها راه رسیدن به حق تعالی است، یعنی معرفت نفس به فقرها و حاجتها الی رب. یعنی بفهم شناسنامش اینه که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. ولی وظیفه همینایی که ما داریم، واجبات واجبات، مستحبات مستحبات، کربلا کربلاست، مکه مکه است، باید رفت مکه، باید رفت کربلا، باید زیارت عاشورا خون، باید نماز اول وقت خون، ولی اینا کسی رو به جایی نمیرسونه. چرا؟ چون انسان فقط مالک فعله نه مالک نتیجه. شعر حافظ یادی چی میگفت؟ مستوری چی میگفت؟ انسان فقط مالک فعله. اون حکم فقط مستوری و مستی در اختیار انسانی، از حکم مستوری و مستی نه به دست من و توست، حکم مستوری و مستی نه به دست من و توست. یعنی ما فقط میتونیم شراب بخوریم دیگه، مست بشویم یا نشویم کار ما نیست. ما فقط میتوانیم برویم کربلا، حالا ثمره این کربلا چی باشه دیگه دست ما نیست. کسی هست بگه دست منه؟ هر کی رفته میفهمه که دست خودش نیست. این حرف ما اصلا ابطال قانون علت و معلول نیست. قانون علت و معلول که باطل نمیشه که، منتها این چیزی که شما بگید با این که من میگم ما در دو فضا داریم حرف میزنیم. شما دارید در فضای تأثیر اعمال حرف میزنید، لوخلیه و طبعه. من دارم در فضای تأثیر اعمال حرف میزنم در این عالم پیچندر پیچ. یعنی چی؟ شما دارید از این صحبت میکنید که خیار یه میوه مفید است، سیب یه میوه مفید است، هندوانه یه میوه مفید است، طالبی یک میوه مفید است. شما دارید درست میگی. شما میتونی تمام خواص سیبو بگی، همش هم درسته. میتونی مراجعه کنی به اون چیزی که محققا راجع به هندوانه گفتن، همه خواص هندوانه رو بگی و اینکه این هندوانه میوه مفیده، همه حرفای شما درسته. اما من دارم از این حرف میزنم که من میخوام هندوانه بخورم، حالا مفید هست یا نیست. شما که پزشکی میگی بستگی داره، هندوانه لوخلیه و طبعه میوه مفیده، هیچ میوه مضر نیست. اما تو الان سردیت کرده، برای تو چیه؟ به همین خاطر میگه ولا تفسد عبادتی بالعجب. معلومه ما عبادت فاسد داریم، همونطوری که غذای فاسد داریم، همونطوری که غذای فاسد انسانو ضایع میکنه، بیمار میکنه یا میکشه، عبادت فاسد هم همین کارو میکنه. پس ما حتما نماز فاسد داریم، ما حتما نماز فاسد داریم، چون میگه ولا تفسد عبادتی بالعجب. البته در دامنه روایات تأثیر و تأثیرات همه رو گفتن، ولی واقعا من نمیدونم که الان از این فعل من چه آثاری بلند میشه. ما موضوع سخنمون درباره این انسانیه که گیر کرده تو روابط این عالم. حالا این انسان میخواد یه قدمی برداره، این نمیدونه چی کار باید بکنه. چی کار میکنه؟ چشم میدوزه به اونی که قدمها رو میدانه و ثمرات قدم رو هم میدانه و آثار قدم رو هم اون ایجاد میکنه. بازم وقتی یه قدم برمیداره طبق دستورالعمل اون، بازم به این قدمه امید نداره، فقط خیالش راحت میگه من طبق دستورالعمل تو قدم برداشتم، لذا تو آثار رو ایجاد میکنی، کار من نیست. حکم مستوری و مستی نه به دست من و توست. آنچه سلطان ازل گفت همان کردم و بس. درسته؟ همان کردم و بس. آنچه سلطان ازل گفت بکن آشرا بزن عوض کنیم بر خود همون کردم. آنچه سلطان ازل گفت خوب عوضش کردیم من دیگه. آنچه سلطان ازل گفت نه به دست من و توست. آنچه سلطان ازل گفت همان کن آن کرد. آن نداره یا خودت درست وزنش با هم خود. آنچه سلطان ازل گفت بکن آن کردم. خب این همینه دیگه، همین حرفای ماست. حافظ اینجوری گفته، سلطان ازل گفته این کار رو بکن، میگه چشم، ولی حالا آثارش چی باشه؟ همه اینا با هم دیگه اون وقت چند میشه؟ اون وقت اون کدوم نمازه؟
حالا فرض خرما حسابیتو خراب.
کدوم نماز؟ کدوم نماز محاسبه میشه؟ چرا؟ چون نماز اصلی ترین داروی شفای انسان. این انسان شفاش تر تحت سیطره بندگیه. این انسان عبد، حضرت فرمود خدا تو را عبد خلق کرده. شما که نمیتونی ذات خودتو عوض کنی که. شما بگو من از این به بعد تصمیم میگیرم که مثلا این که منطقی میگفتن انسان حیوان ناطق است، من ناطقم رو میخوام حذف کنم. ذاتی که از انسان جدا نمیشه، بر پیشانی انسان حکم عبودیت نوشته شده، در ناصیه انسان حکم عبودیت نوشته شده. این حکم عبودیت بهترین مظهرش نمازه. در نماز شما داری مهر عبودیت میزنی به پیشانی، یعنی روزی 5 بار داری به خودت میگی که من عبدم. این داروی شفای انسانه. لذا اولین چیزی که از انسان محاسبه میکنن اینه. اصلا اگر شما بری پزشک 5 تا دارو به شما بده، بگه این داروهای فرعیه، این اصلیه، اونو حتما بخور، اونا رو اگه تب کردی بخور. معلومه که این داروی اصلیه. داروی اصلی اونه که میگه واجبه. خدا به زبان ساده گفته نماز واجبه. مریضم بشی ساقط نمیشه. وضو هم نتونی بگیری ساقط نمیشه. دست و پات هم قطع بشه ساقط نمیشه. در حال غرق شدن هم باشی ساقط نمیشه. این عبادتی که در هیچ حالی از انسان ساقط نمیشه. این معلومه که خیلی دستورالعمل مهمیه. بعد میگه نه صلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، اونم که زبان روایات که راجع به نماز. ما کدوم نماز؟ نمازی که حاصلش سلامه، نمازی که آمده انسانو. وقت سلام نتیجه چیه؟ نتیجه الله اکبره. تا انسان الله اکبر ندونه نتیجهش سلام نمیشه، چون وقتی الله اکبر ندونه خضوع نمیکنه، وقتی خضوع نکرد سجده نمیکنه، وقتی سجده نکرد به تشهد نمیرسه، وقتی به تشهد نرسید به سلام نمیرسه، وقتی به سلام نرسید میشه همین جانورهایی که تو دنیا هستن که زندگی رو به بشر سخت کردن. چند هزار سال خدا دنیاشو سپرده دست اینا، گفته شما ظاهرا نمیتونی با حکومت علی زندگی بکنی، بریم با اسلام زندگی کنید، ببینم با این اسلامی که اینا براتون درست کردن چجوری زندگی میکنید. اسلام ما که اسلام امیرالمومنین نیست که. ما هم که خیال میکنیم شیعه ایم. کدوم شیعه؟ شیعه اونی که میگه اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین الناس، خودتو ترازو قرار بده در رفتارت با مردم. ما این یه صفت شیعه است در ما هست، ما هیچ کدوم از صفات شیعه رو نداریم. اسممون شیعه است، دلمون خوشه به شیعه گری. این اسلامی که ما داریم که اسلام امیرالمومنین نیست که بر دنیای امروز حاکمه. خب این دنیاییه که اسلام منهای اهل بیت برای ما ساخته. اینم که مردم جهانن، اینم که دنیای کشورهای دیگه است. این وضع دنیاست، این دنیایی که انسان ساخته، دنیای منهای عبودیت. حالا میفرماید که پس دو تا مسئله است. یه موقع هدف رو نشون میده، هدف اینه اتقوا الله حق تقاته، یه موقع حالا با من حرف میزنه میگه اتق الله ما استطعتم، منتها مسئله این است که مسیر مثل پله برقیه، شما ما استطعتم بیا حق تقاتو بهش میرسی. و ید او الى حق تقوا ثم یؤمرو به سیر الى هذا المقصد ما قدرو، ام شدن اون مقداری که میتوانند در این مقصد سیر کنند. و استطاع او و ینتج ذلکه ان یقع الجمیع فی صراط تقوا، نتیجه این میشه که همه میافتن تو مسیر تقوا الا انهم فی مراحل مختلفه، الا اینکه مردم مختلفن. اصلا دنیای ظاهر یه نمونه کاملا بارز از دنیای باطنه. الان در همین دنیای ظاهر همه مردم در تحصیل یکسانه، همه مردم در ورزش یکسانه، همه مردم در ثروت یکسانه، همه مردم در مقام یکسانه. خب همه دلشون میخواد بیشترین بهره مالی رو داشته باشن، ولی هر کسی یه بهره‌ای داره. همه علاته میرن دنبال پول، اجزبل پول مستطعتم اتقل مقام، اتقل مقام نه اتقل این برعزه بشید، اطلبل مقام ولو بستین همه دنبال مقام هن، منتها هر کسی که نمیرسه. باطن هم امرش همینه، همه رو دعوت کرده به سمت تقوا، منتها هر کسی دیگه یه بهره‌ای داره. و علا درجات مختلفه علا طبق ما انده من الافهام و الهمم، بر حسب فهمشون و بر حسب همتشون. و علا ما یفاز علیهم من توفیق الله و تأییده، بر اساس اون توفیق و تأییدی که از جانب حق تعالی میاد و تسدیده و یاری خدای تعالی، فهازا ما یوتیه تدبر فی المعنی الآیتین، اونی که در جمع بین معنی دو معنا نشون میده اینه. و از اینجا معلوم میشه که این دعایه مضمونشون مختلف دیگه نیست، هر دو یه پیام دارن. و اینکه اتق الله حق تقاته همین اتق الله ما استطعتم رو اراده میکنه، ولی آیه اول به مقصد هدایت میکنه، آیه دوم کیفیت سلوک رو میگه. مقصد حق تقاته، اما کیفیت سلوک ما استطعتمه، شما هرچی میتونی بیا بقیهشو میبرن. بعد فرمود ولا تموتون نه الا و انتون مسلمون، نمیرید مگر در حال اسلام، الا و انتون مسلمون. خب مردن که دست خود آدم نیست، که مردن یه امر غیر اختیاریه. میفرماید الموت من الامور تکفینیه التی هیه خارجتون عن حومت اختیارن، مرد که دست ما نیست که بمیریم یا نمیریم، منتها وقتی یک امر اختیاری رو به یک امر غیر اختیاری منظم میکنن معنی خاصی پیدا میکنه. پس انه ربما یجعل الامر غیر الاختیاری مضافا الى امر اختیاری، اگه یه امر غیر اختیاری مثل موت و به امر اختیاری مثل اسلام منظم کنن، بگن نمیرید مگر در حال اسلام، مثل این آیه میشه که ینسب المرکب الى الاختیار، ترکیبش به اختیار نسبت پیدا میکنه، نه مردن و نمردن. مثل فلا تکونن من الممترین، یا ولا تکون مع الکافرین، یا کونو مع الصادقین. فان اصل الکون لازم تکوینی دل انسان، وجود که در اختیار انسان نیست، لازمه تکوینی. لا اثر الاختیار فیه، اثری در اختیار نیست که من بخوام باشم یا نباشم. لکنه به ارتباطه به امر اختیاری مثل امتراء و کفر و الزام صدق، مجموعش میشه یه امر اختیاری. یعنی چی؟ یعنی نهی عن الموت الا مع الاسلام، سعی کنید جوری زندگی کنید که اگر مرگتون فرا رسید در این حالت از دنیا برید. فی جمیع الحالات، در تمام حالات با اسلام همراه باشید تا اگر یک لحظه بعد مرگ فرا رسید با حال اسلام برید بمیرید. بعد فرمود واعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. تا اینجا حکم فردی بود، اتق الله حق تقاته غایت، اتق الله ما استطعتم کیفیت سلوکه. حالا بحث اجتماعه، واعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. ذکر سبحانه فیما مر ان تمسک به آیات الله و به رسوله اعتصام بالله مأمون معهل متمسک المعتصم. در آیات قبلی بیان شد که کسی که چنگ بزنه به یه چیعی مثل کتاب و سنت، مضمون له الهدا و تمسک به ذیل رسول، تمسک به رسول یعنی تمسک به ذیل کتاب، فان الکتاب هو الذی یؤمر بذلک فی مثل قوله ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم فانتهوا وقد بدل فی هذه الآیه الاعتصام المندوب الیه فی تلک الآیه بالاعتصام به حبل الله. اونجا فرمود که کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله، بعد فرمود و من یعتصم بالله، اینجا فرمود اعتصمو به حبل الله، اونجا فرمود اعتصمو بالله، اینجا فرمود اعتصمو به حبل الله. در این آیه به جای اون اعتصام به الله به حبل الله آورد، فانت جزالک ان حبل الله هو الکتاب المنزل من عند الله. از این انضمام این دوتا آیه معلوم میشه که حبل الله همین قرآنه و اعتصام به حبل الله یعنی به این قرآن اعتصام بجویید. و هو الذی، کار قرآن چیه؟ اینه که یصل ما بین العبد و رب، بین عبد و رب پیوند برقرار میکنه. و یربط السماء بالارض، آسمانو به زمین مرتبط میکنه. و ان شئت قلت، نه آسمان این آسمانا، آسمان این نیست، چون حرکت که اصلا این نیست که، شما اگه تا اوج کهکشان هم بری صعود نکردی، تا قعر زمین هم بری هبوط نکردی، نه همش حرکت در دنیای ما، این حرکت حرکت سطحیه، این حرکت حرکت عمودیه. اما در عالم معنا همه حرکت ها حرکت سطحیه، حرکت عمودی حرکت در باطن عالمه. این حبل الله اومده، حبل، حبل تناب آویخته است، تناب آویخته از آسمان به زمین، میخواد انسانو به آسمان مرتبط کنه. به کدوم آسمان؟ به این آسمان که نه، به آسمان باطن. پس راه یابی به باطن عالم قرآنه. هر چی کردم همه از دولت قرآن کردم. و ان شئت قلت ان حبل الله، حالا اگه خواستی اینطوری بگو که ان حبل الله هو القرآن و النبی، حبل خدا قرآن و نبیه. یه جای دیگه میگه واعتصم به حبل الله الاوثق، به تناب محکم خدا چنگ بزن، و هو الالتجاء و الاضطرار. یه تناب محکم خدا التجاء و اضطراره، بالاخره تناب محکم خدا التجاء و اضطراره، تناب محکم خدا پیغمبر خداست، تناب محکم خدا قرآنه. علامه فهمید فقط عرفت ان معال الجمیع واحد، همه اینا به یه نتیجه واحد برمیگرده. تناب محکم خدا اونی که شما رو متصل میکنه به حق تعالی. حالا تناب محکم خدا التجا یا قرآنه، شما در قرآن کریم به چه نقطه‌ای میرسید؟ در قرآن کریم هر جا سفر رو باز میکنه میگه منم. اعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه. خیلی فوق‌العاده است آیات قرآن کریم. اولا همه جا میگه منم، منم که آبها رو میفرستم، منم که باران نازل میکنم، منم که از دل زمین گیاه بیرون میارم. تو زارعی یا من زارعم؟ اگه تو حارسی من زارعم، تو فقط دانه افشانی، اون که گیاه از دل زمین بیرون میاره منم، اونی که انسانو شکل میده منم، اونی که از دل این گوشت و پوست انسانو بیرون میکشه منم. بعد میاد جلوتر میگه من از همه به شما نزدیکترم. بعد میاد جلوتر میگه از خودت هم به خودت نزدیکترم. بعد میاد جلوتر میگه اعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، من از جان خودت به خودت نزدیکترم. یعنی چی؟ یعنی شما الان وقتی به قلب خودتون مراجعه میکنید، در درون شما حالاتی وجود داره که اونا نزدیکترین شی به شماست. این کتاب مال منه، پس به من نزدیکه. اما فرزندم مال منه، به من نزدیکتر از این کتابه. اما خودم به خودم از همه نزدیکترم، خودم و حالات خودم و صفات خودم و حالات قلبی خودم. بعد میگه اعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، میگه من از اون حالت قلبی تو به تو نزدیکترم. یعنی اون حالت قلبی تو از یه چشمه میجوشه، اون چشمه منم.
من حائل بین تو و تو هم، تو و تو، من بین خودت و خودت هم. اینی که حافظ میگه تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست. چرا؟ چون الان تقوا داری، اما زیر این منشأ تقوا، زیر این چشمه ای که داره ازش تقوا میجوشه کیه؟ اون چشمه دیگه دست خود انسان نیست. اون میگه تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست. شعیب از همه زیباتر گفته، رحم الله شعیب، شعیب میگه الا ان یشاء الله. این درس انسان تا آخر اون، الا ان یشاء الله، الا ان یشاء الله. میگن بت پرست میشی؟ میگه من بت پرست نمیشم الا ان یشاء الله. یعنی الان من وقتی به خودم مراجعه میکنم میبینم من بت پرست نمیشم، ولی این تا این لحظه میدونم که نمیشم، یه لحظه بعد نمیدونم چی میشه، شاید یه لحظه بعد بت پرست بشم. لذا میگه من بت پرست نمیشم الا ان یشاء الله. این درس انسانه. علامه هم در المیزان یه عبارت میگه، مفهومش همین شعر حافظه که میگه تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. میگه اصلا کافری اگه تکیه کنی بر تقوا و دانش، چون محل جوشش تقوا و دانش از دل خودته، زیر این دل یک کس دیگه است، اون خداست، از اون چشمه داره میجوشه. حالا کدوم حبل الله الاوثقه؟ قرآنه یا پیامبره؟ به پیامبر که مراجعه میکنید، پیامبر اصلا نیست. شما یه کتاب ما می نویسیم 10 جا اسممونو می بریم، 10 جا حداقل، 100 جا، بعد تو اینترنت می زنیم تا آخر عمر اعلام می کنیم. پیغمبر خدا هیچ جا اسمش تو قرآن نیست. شما اصلا پیغمبر رو نمی بینی. 2-3 جا هم که اسمش اومده، حالا اشکال نکنه اسم پیغمبر اومده، اونم خدای تعالی نام برده، هیچ جا از خودش هیچ رد پای باقی نذاشت. پیغمبر اصلا هیچ آثاری از خودش تو قرآن نیست، با اینکه همه این کلمات از زبان پیغمبر نازل شده. اصلا مثل کتابای عادی نیست. مثلا نگفته که بله یه روز ما نشسته بودیم مثلا با علی با هم دیگه، بعد یهو وحی به ما نازل شد گفت قل هو الله احد. شما هیچ جا ردپایی از پیغمبر نمیبینید تو قرآن کریم. این در قرآن. در سلوک شخصی خودش هم که سال گذشته توفیق داشتیم سیره پیغمبر خدا رو بخش کوچیکش رو اینجا خوندیم، شما ملاحظه فرمودید این شخصیت شخصیتی، این شخصیت شخصیتی که نیمه شب بلند میشه در مناجاتهای خودش میگه الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، خدایا یه لحظه منو به خودم واگذار نکن. اونم که فرزندانش امام سجاد میگه الهی انا اقل الاقلین و ازل الازلین بل مثل ذره او دونها. اونم که فرزندش و فرزندانش همشون پر تو عباراتشون از این کلمات. وقتی میگه فحتسن به عبد الله الاوثق و اول التجا و الاضطرار به صحت الافتقار. پس حبل خدا چیه؟ حبل خدا همینه، هیچ راهی نیست جز معرفت نفس به فقر، معرفت ها به فقر ها و حاجت ها الی رب ها. اون وقت اگه کسی به این مقام برسه میشه اون روایت که جلسه پیش خوندیم، العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، در مقامی که صدارت به فقیران بخشن چشم دارم که به جاه از همه افزون باشی. صدارت رو به فقیر میدن در مقامی، ای دلان به که خراب از می گلگون باشی، ای دلان به که خراب از می گلگون. می چی کار میکنه؟ مست چه حالی داره؟ از خودش بیخبره دیگه. آدمی که مسته از خودش بیخبره دیگه، مستی یعنی از خود بیخبری. ای دلان به که خراب از می گلگون باشی، میش هم باید گلگون باشه، یعنی خون دل باید باشه. بیزر و گنج به صد حشمت قارون باشی، در مقامی که صدارت به فقیران بخشن چشم دارم که به جا از همه افزون باشی. در جایی که صدارت به فقیران میدن کی از همه افزونه؟ اونی که از همه فقیرتر. این وقت همین فرمایش امام صادقی که میفرماید العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، غایت سیر انسان اینه. حالا میفرماید وعتصمو به حبل الله جمیعا، به تناب محکم خدا چنگ میزنی. تنها محکم خدا چیه؟ تنها محکم خدا اینه، میگه و یمسسک الله بضرر فلا کاشف له الا هو. اگه خدا تو رو به ضرری مبتلا کنه احدی نمیتونه این ضرر رو از تو برگردونه. و این یردک به خیر فلا راد له فضله. اگه خدا تو رو به خیری اراده کنه احدی نمیتونه این خیر رو برگردونه. یصیب به من یشاء من عباده، سرنخ مشیت دست خودشه. وقص علاوه بقی آیات توحیدی قرآن کریم که همه جا داره اعلام میکنه میگه منم. هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤمن مهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یصفون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین. رزق فقط و فقط و فقط به دست منه. ادعونی استجب لکم، اگه فقط منو بخوانید من دعاتونو مستجاب میکنم. آقا میگم گفته ادعونی استجب، منو بخوانید، این نیست معنی آیه. ادعونی استجب، اگه منو بخوانید دعاتونو مستجاب میکنم. خب ما خدا رو نمیخوانیم، ما خدا رو میخوانیم همراه با مخلفات. به هزار نفر دل بستیم خدا رو لابلا صدا میزنیم، اینم از ترس، چون گاهی میاد تو کارامون دخالت میکنه، اونم کارامون رو به هم میزنه دخالت که خلاصه برنامه‌مون رو از صبح نوشته، از صبح میدونی از شب نوشته. شب که میخوابی چیه برنامه؟ شما الان شب که داری میخوابی، الان داری خورخور میکنی، یه دونه عقرب بیاد بره تو دهنت چی کار میکنی؟ شما الان اینطوری خوابی داری خورخور میکنی، این حال چیه؟ این حال فقره دیگه. تو خواب آدم چی کار میتونه بکنه؟ تو خواب الان این صف خراب بشه بیفته تو سر من میتونم تکون بخورم؟ چه کار من میتونم تو خواب بکنم؟ پس بسم الله الرحمن، این خواب درس فقره، خدای تسلیم. بچه دیدی اینجوریه؟ بچه تسلیمه. مطمئن ما یواشاش گردن کلوب میشیم، دستمون میاد پایین. همینطوری مثل بچه‌ها باید بخوابیم. خواب، این خواب درس فقره. خدایا من آمدم. از صبح حالا بیداری، کی آدم بیدار میکنه؟ ما که والا الان چیزی حدوده 30 سال ساعت داریم میذاریم برای نماز شب بیدار بشیم، هنوز موفق نشدیم الا در ماه مبارک رمضان که اونم نمیخوام شما از ترس این که داره سحر بیدار نشیم. چند سالی هم هست که دیگه نمیخوابیم که میترسیم خود سحری خواب بمونیم، اونم این تابستونهای طولانی. به جز ماه رمضان دیگه ما توفیق نه سحرخیزی نداریم. خب بس ساعت آدم بیدار میکنه، اون از بیداریش. بعد دیگه از صبح هم که از خونه میای بیرون که صبح تا شب درس فقر، دعا میکنی مستجاب نمیشه. حال معنوی که نداریم. عرض به حضور شما که این که نمازمون که نمازه، اون که وضع زندگیمونه، این وضع جامعهمونه، این وضع دنیامونه، این وضع هوایی که تنفس میکنیم، همش درس فقره. هیچ چیز در اختیار انسان نیست. از اون بچه‌ای که جلو چش آدم رژه میره که آدم احساس می‌کنه هیچ حرف انسان در این اثر نمیذاره، اون از آثار تربیتیمون، اون از وضعیت مالیمون، همه زندگی ما درس فقره. خصوصا ما که دلمون میخواد یه معنویتی داشته باشیم، هر چی این ورمه بریم هیچ بویی از معنویت در درون خودمون استشباب نمی کنیم. اینطوری بعد فهم کنیم با مقدمه چینی، هزار تا مقدمه میچینیم نمیشه. بعضی وقت داریم از اینجا رد میشیم، یه بیت شعر به گوشمون میخوره، حالمون 24 ساعت زیر رو میشه. این کار کیه؟ یه بیت شعر. گاهی یکی دیگه داره یه جای بیت شعر میخونه به گوش ما میرسه، ما 24 ساعت شعر چیه؟ من یک هفته گربه حالم عوض کرده، گفتم داستان شده. حالم بعد بود اومدم دیدم گربه داره اینجوری میدوه تو کوچه، خیلی شاد و خوشحال دنبال یه مگس میدوه. اون روزی بود که دلار شده بود 4500 تومان. بعد خیلی من به هم ریخته بود اعصابم به این گربه، گفتم آقای پیشو شما مثل که نمیدونی دلار شده 4500 تومان، خیلی خوشحالی. بعد به خودم گفتم تو 20 و چند سال با این مطالب آشنایی، بنزه گربه نیستی، این الان زندگیش هیچ تغییری نکرده. برای این فرق نمیکنه، دیروز دنبال پشه میگه، امروز دنبال مگس میکنه، کیفور. خب آیا واقعا حالت اون گربه که به من منتقل میشه، عرفان گربه، این مگه دست خود منه؟ حالا این داستان خنده داره، ولی واقعا حال من تغییر کرد. خداست. حالا شما بگو المیزان بخوام، حالا آدم تغییر میکنه، گربه حالا آدم عوض میکنه. اینا پیامش چیه؟ پیامش اینه که هر چی آدم به خودش فشار میاره یاد المیزان میفته. نمیشه، نمیشه، با حرف زدن نیست. من یه جای اینقدر از این حرفا زده بودم، یه بحث خیلی عالی هست در ذیل آیه انا لله و انا الیه راجعون، اون خیلی فوق العاده است، شاید از بی‌نظیرترین مطالب علامه است. در این که انا لله و انا الیه راجعون، عالم ملک خداست. وقتی شما اینو متوجه شدید تمام غم و اندوه ها میره. رضا خدای تعالی وقتی میخواد تسلیت بده، مثل ما نیست که بگه آقا خدا صبرتون بده، حالا اون داره درونش میسوزه.
اون میاد رابطه بین مصیبت و مصیبت زده رو قطع میکنه، میگه انا لله، عالم ملک خداست، تو خودت هم ملک خدایی، و انا الیه راجعون، و به زودی این مالکیت ظاهری باطل میشه. قصه چی رو میخوری؟ لذا الذین اذا اصابتهم المصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. یه جا بحث کردیم، کولاک هم کردیم، بعد رفتیم سر کوچه تصادف کردیم، ماشینمون هم 0 کیلومتر بود، خیلی سخت آقا ماشین 0 کیلومتر تصادف کنه. بعد اومدیم پایین، گلگیر له شده شو چرخش هم کج شده بود، هی نگاه میکردیم گفتیم انا لله و انا الیه راجعون، دیدیم نه نمیشه. اون مال مسجد الزهراس و مال حالت کیفوری و اینا، مال این حالت تصادف نیست. هر چی بگه انا لله و انا الیه راجعون نمیشه. بعد فهمیدیم که اینا همش حرف، اون که مال باطن انسانی یه چیز دیگه است. بله انا لله و انا الیه، هنوز صوتام هم هست، هر کی میشنوه میگه چه بحث خوبیه، دیگه خبر نداره بعدش تصادف کردیم هفته بعدش. هر چی هفته به خودمون گفتیم انا لله، دیدیم نه اصلا به کلام نیست، کلمات کار نمیکنه. بذار من شعر رو عوضش کردم، یه شعری هست میگه گاهی بساط عشق خودش جور میشود، گاهی به صد مقدمه ناجور میشود. من طبق معمول که شعرها رو عوض میکنم غلط غلطی، من میگم دائم بساط عشق خودش جور میشود، دائم بساط عشق خودش جور میشود، دائم به صد مقدمه ناجور میشود. اینجا میفرماید که این آیه میگه اعتصام به حبل الله، حبل الله قرآن و پیامبر، الان میگه معالشون نتیجهشون یکیه. حالا اون روایت هم که میگه حبل الله افتقاره، اونم به همینجا برمیگرده، چون شما در چهره پیامبر جز افتقار الالله هیچی نمیبینی. اینه که پیامبر میگه الفقر و فخری، اون فقری که پیغمبر بهش افتخار میکنه اینه، نه فقری یعنی بیپولی. والقرآن لم یدعو الا الی حق تقوا، قرآن گرچه فقط به حق تقوا دعوت میکنه، لکن غرض این آیه غیر از غرض آیه سابقه که به حق تقوا و معتبر اسلام دعوت میکرد. این آیه اون آیه حکم فرد رو میگفت، این آیه حکم جامعه رو داره میگه، میگه اگه میخواین زندگی خوبی داشته باشید باید جمیعا به حبل الله اعتصام کنید، نه اینکه قرآن رو بگیرید بر اساس هواهای نفسی خودتون تفسیر کنید بعد بخواید مردم رو باش سرکوب کنید. خب اگه این باشه، وهابی هم میگه من این که من میگم درست، اون وهابی هم که تو بقیه از اون پیرمرد خبیثه، اون هم همش آیه قرآن میخون دیگه. من از این شیعه ها ترسیدم، میخواستم برم باش صحبت کنم، میخواستم باش رفیق باشم بگم اینا که تو میگی همه درسته. اونا که تو میگی درسته، ربط به اینا که ما میگیم نداره، همش آیه قرآن میخون، لا شریک الله، خدا شریک نداره، خدا نمیدونم چی، آیات قرآن ردیف میگه پشت سر هم دیگه. خب اونم داره میگه من از قرآن دارم میگم، من تا کدوم قرآن؟ قرآن منهای هواهای نفسانی من یا قرآنی که من بخوام مطلب کلامش تعمل کنم؟ خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو. میگه ما دو جور تفسیر قرآن داریم، یه تفسیر قرآن تفسیریه که ما میخوایم ببینیم که مازا یقول القرآن، قرآن چی میگه، یه تفسیر قرآن هم هست که مازا یجب ان نحمل علی القرآن، چی من میخوام به قرآن بار کنم، من میخوام عقیده خودمو به قرآن حمل کنم، به زور از دل آیت قرآن عقیده خودمو بیرون بکشم. اما این میگه من همه علوممو گذاشتم کنار، اومدم در خدمت قرآن کریم.
دوستان در اینجا حالا منظور جامعه بود، آیا این جامعه به اون امتی که در قرآن اشاره شده بهش، این اشاره ذهنی به جامعه؟
بله
با اون امت یکیه. و سوال دیگه این که آیا جامعه خودش میتونه اراده ای داشته باشه یا
بله بله حالا یه نکته دیگه هم هست در خلال اینا، و اون این که اون چیزایی که قرآن خیلی بهش تاکید میکنه معلوم میشه اینا یواش یواش دارن از اون منحرف میشن. میگه آقا به این قرآن چنگ بزنید، ولا تفرقو، معلومه اینا در آستانه تفرقن. الان یه عبارت عجیبی داره، ملاحظه بفرمایید، خیلی عجیبه، برسیم بهش اینجا یا صفحه بعده. صفحه بعده میفرماید که بله جامعه اراده داره، اراده جمعیه، اراده جمعیه که اراده میکنن که قرآن و دستورالعمل زندگی خودشون قرار بدن، یا نه اراده جمعی میکنن که قرآن رو ببرن زیر پا بذارن با این قرآن بر جامعه حکومت کنه. اتفاقا برای حکومت بهترین چیز کتابای مذهبی، چون خوب میشه مردم رو تحت سیطره قرار داد. یه انسان آزاده که نمیشه تحت بند بردش، اما اگه ازش خوارج درست کنی چی؟ سرباز کی خوبه؟
خوارج برای سربازی خوبه، چون میگه برو کلا بیار میره سر میاره برای سربازی خوبه دیگه، یه سرباز بخواد باید خوارج درست کنه. یه فیلمی هست The Book of Eli، خیلی فیلم جالبیه. الای انگار الی، من الای خوندمش. این داستان یه آدم مستکبره، مثلا دنیا رو نشون میده در حالتی که همه کتاب‌ها از بین رفته بود بعد مثلا جنگ جهانی سوم، زندگی به بدویت رسیده. یه آدم ناجوری است که قدرتمنده، این در به در دنبال یه دونه انجیل میگرده که میگه با این کتاب خوب میشه حکومت کرد در مردم. موضوع فیلم اینه، در به در دنبال یه انجیل میگرده. چرا؟ چون میخواد حکومت کنه بر مردم. میگه این کتاب برای حکومت کردن بر مردم خیلی کتابه. لذا بیدینی بهتر از بددینیه. به همین خاطر مشرکین کفار مدینه و مکه ایمان میارن، ولی با خوارج امیرالمومنین چیکار کنه؟ خوارج بدترین دشمنان امیرالمومنین هستن، چون بددینه. بیدین ها میشه باش، با معاویه میتونست کنار بیاد به یه طریقی، ولی با خوارج چجوری میشه کنار اومد؟ اینه که میفرماید که والقرآن، و این آیه متعرض به حکم مجتمع میشه، لذا میگه جمیعاً ولا تفرقوا فالآیات تأمر المجتمع الاسلامی بالاعتصام بالکتاب. بعد تحذیرشون میکنه، یعنی بهشون مطلبی رو میگه که با جانشون حس کردن. میگه وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء، یادتون همتون با هم دشمن شده بودین، فألف بین قلوبکم، خدا بین قلب‌های شما الفت برقرار کرد. توی اشعار جاهلیتشون هست، ما چون با ادبیات سر کار داریم با اشعار جاهلیت سر کار داریم، خودمونم که جاهلیم کامل دیگه سیک. در اشعار جاهلیت در رجزهاشون اینه که مثلا رجز میخونده، میگفته که ما اونی هستیم که غارت میکنیم، اگه کسی رو پیدا نکنیم داداشمون رو غارت میکنیم. همه میگفتن که کذالک الا کیف میکرده، این مثلا رجزشه که ما اگه کسی رو پیدا نکنیم داداشمون رو غارت میکنیم. میگفتن احسنت. این در اشعار جاهلیت. حالا یه چنین قومی با یه چنین فرهنگی و آدابی میفرماید شما یادتونه که با هم دشمن بودید، فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا، به سبب نعمت خدا شما برادر شدید با هم دیگه. بعد میفهمه و کنتم علی شفا حفره من النار، از اون حالت جاهلیت اینا و اون دشمنی هایی که اینا داشتن و کینه هایی که در قلب ها بود به شفا حفره من النار تعبیر میکنه، لب حفره آتش بودیم. فانقذکم منها، یادتونه اینجوری بودید خدا با شما اینو کرد، مواظب باشید که در معرض دوباره برگشت به اون ماجرا. میفرماید علامه میفرماید که دع به قرآن کریم اینه که وقتی میخواد تعلیم و تعلم بکنه علل و اسبابم بیان میکنه. امر به ذکر این نعمت مبنی بر دع و روش قرآن کریم در امور تعلیمیه که علل و اسباب رو هم بیان میکنه، به خیر و هدایت دعوت میکنه، اما از تقلید عامی کورکورانه برحذر میداره. و حاشا التعلیم الالهی ان یهد الناس الی السعاده، تعلیم الهی منزه از اینه که مردم به سعادت دعوت کنه. و هی العلم النافع والعمل الصالح، علم نافع و عمل صالح. ثم یامر بالوقوف فی تیه تقلید، تیه یعنی گمراهی تقلید. مردم رو به ما رو هم عرض به حضور شما که ما رو یعنی نه یعنی ما رو یعنی ما مثلا شیعه ها رو، شیعه های واقعی رو، شیعه های واقعی رو محکوم میکنن به تقلید. اون تقلید اصلا یه داستان دیگه داره که شما مرجع تقلید داری. اون تقلید روش عمومی بشر، اون تقلید در فروعات احکامه. در فروعات احکام همه مردم دنیا تقلید میکنن. همه مردم دنیا وقتی میرن دندون پزشکی تقلید میکنن، میرن پیش پزشک تقلید میکنن، فقط پزشک معتبر رو انتخاب میکنن بعد تقلید. آقا دارو میرن، البته ما چون خودمون وارد به دکتر میدیم دکتر اون دو تا قرص هم بنویس. ولی یه آدم عاقل که به پزشک نمیگه که مثلا این قرص هم بنویس اونم بنویس، ما یه نسخه میدیم برای خودمون. اون تقلیدی که ما از مرجع تقلید میکنیم در زمینه احکام فرعی، مرجع تقلید یک انسانیه که با فروعات احکام آشناست، قواعد دین رو میشناسه، میدونه حکم الله در این امر چیه. آقا اگه شک کردی بین 3 و 4 چیکار کنی؟ آقای قرائتی ناراحت بود از این، میگفت که بابا گفته شک بین 3 و 6 جنی بین 2 و 6 2 و 6 چیزی، من یه بار شک کردم گفت جنی بین 2 و 6 دیگه شک نمیکنه، آخه این چه حکمیه؟ خب مرجع تقلید بنده خدا چیکار کنه؟ یکی مثل من شک کرد، من خودم یه بار بین 2 و 6 شک کردم، حالا بیا پیدا کن صورت مساله چه جوری میشه. دو رکعت خوندی یا 6 رکعت؟ ایشون میگفت نمیشه، من شک کردم در 2 و 6. یکی میگفت چای با قند بدون قندش خوردم، یکی میگفت محاله نمیشه، بابا من دارم میخورم دیگه، میگه نمیشه، بابا نه نمیشه. خب حالا اون رفت، یکی مثل بنده جاهلی پیدا شده شک، به جهالتم رفت نداره، خب شک که دست خودم نیست که. من اتفاقا در شکیات نماز داشتم فکر میکردم، گفتم ببین همین علامت ناتوانی انسان، بس دو رکعت نماز رو نمیتونه احصا کنه. حالا مگه 1000 رکعت خوندی شک؟ دو رکعت خوندم، یه رکعت خوندم گیر کرد، یعنی یه رکعت و دو رکعت. شما ببین انسان چیه که دو رکعت نماز نمیتونه یادش بمونه که دو رکعت خونه یه رکعت. حالا میفرماید که این تعلیم قرآن کریم از تقلید و ظلمت، از تقلید به ظلمت جهل داره علامه تعبیر میکنه. این تقلید در فروعات که نیست، تقلید در اصول دینه. لکن یجب ان لا یشتبه الامر، البته امر مشتبه نشه، ولا یختلط الحال علی المتدبر الباحث، بر شخصی که اهل تدبر این امر اشتباه نشه و بفهمه که فالله سبحانه یعلم الناس حقیقت سعادت، خدای تعالی حقیقت سعادت مردم رو بهشون تعلیم میده و یعلم الوجه فیها، وجه هم تعلیم میده، میگه سعادتتون در اجتماعه، سعادتتون در چنگ زدن به حبل خداست. یادتونه قبلا که به حبل خدا چنگ نزده بودید، همه با هم دشمن بودید، در لبه آستانه سقوط بود جامعتون؟ یادتون میاد اون حالتو؟ یادتون میاد وقتی اسلام اومد با هم برادر شدی؟ حالا احساس میکنید چقدر زندگیتون لذت بخش شده؟ اینم وجه سعادت. چرا؟ و وجه سعادت رو هم بهشون تعلیم میده، لیتبصروا به ارتباط الحقایق، تا بصیرت پیدا کنن به ارتباط حقایق، بفهمن که چنگ زدن به حبل خدا چجوری میکنه زندگی رو. این که دیگه تقلید نیست. و ان الجمیع فائزتون من منبع توحید، بعد بهشون تعلیم میده که همه این برکات از منبع توحید داره فیضان میکنه. اصلا اسلام یه محور بیشتر نداره، اونم توحید. و ان الجمیع فائزتون من منبع توحید مع وجوب اسلام هم لله، وجوب اینه که تسلیم او بشید. تسلیم دیگه تقلید نیست. شما رفتین بیماری رو حس کردین، پزشک رو تحقیق پیدا کردین، پزشک بیماری شما رو برطرف کرده، لذت سلامتی رو یافتین، حالا دوباره به همون بیماری دچار شدی، حالا چیکار میکنی؟ باز به همون پزشک مراجعه میکنی، این بار تسلیم پزشک. این تسلیم دیگه گمراهی تقلید نیست که، این تسلیم با علم و بیناییه. میگه بهت فهموندم که این بیماری معالجش دست منه. تو دوران جاهلیت رو لمس کردی، زندگی در دوران جاهلیت رو دیدی، بعد اسلام آمده جامعتون رو تغییر داده، شده این جامعه که بهشت، جامعه که پیغمبرتون 10 سال درست کرده. شما داستانهای اون جامعه رو بخونید، داستانهای دوران جاهلیت رو بخونید، ببینید زندگی از کجا به کجا تغییر کرده. اون وقت داره خدای تعالی بهشون میگه این ثمره چنگ زدن به حبل خدا بود، دوباره دارین پراکنده میشین. و بالجمله هو امرهم الا يقبلوا قولا، خدا امر کرده مسلمان‌ها رو که هیچ قولی رو قبول نکنن، الا یطیعوا امرا، هیچ امری رو اطاعت نکنن، الا ان علم بوجه، مگر از روی علم، مگه علم به جهات اون امر داشته باشن. ثم امر، حالا اگر رسیدن که این حقه، امرهم به تسلیم المطلق لنفسه و بین وجهه، امرشون کرده که در مقابل اون فقط تسلیم مطلق بشن. و بیان وجهه انه هو الله، دلیلش هم این ذکرونی که میگه من کیم؟ هو الله الذی یملکهم علی الاطلاق، من مالک مطلق شما، شما و حالات شما و افعال شما و صفات شما و نتایج اعمال شما، همه ملک منه. فلیس لهم، این هیچ کاری ازش نمیاد، الا ما اراده او فیهم، مگه آنچه که او اراده کرده. من انسانم، اختیار دارم، از این بعد میخوام به جای مثلا که انسان باشم بذارم درخت گلابی میوه گلابی بدم، دیگه میشه؟ میگه دست من خودشم درخت گلابی، دست من نیست که. اختیار میگه آها پس جبره. آها چه ربطی داره؟ جبر جایگاهش چیز دیگه است، اختیار جایگاهش چیز دیگه است. جبر و اختیار در ناحیه افعال، در ناحیه آثار انسان اختیار نداره. شما میتوانی این میوه رو بخوری، میتوانی نخوری، ولی اما آثارش دیگه در اختیار شما نیست که. این میوه وقتی از این دهان رفت پایین دیگه میفته تو کارخانه بدن، دیگه آثارش در اختیار انسان نیست. لذا میفرماید که مالک مطلق منم، لذا آنچه که من اراده میکنم میشود. او خواسته که من در پیشانی مهر عبودیت نوشته بشه، من نمیتوانم از زیر این بار خارج بشم. حالا بگو جبر، ربطی به جبر و اختیار نداره. و امرهم به طاعت المطلقه، بهشون دستور داده به اطاعت مطلق. لما یبلغه رسوله، به آنچه که رسول میرسونه. میگه آنچه که رسول میرساند ابلاغ من است، پس تسلیم پیامبر بشید. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. صلوا علیه رو همه میگن اللهم صل علی محمد و آل محمد، ولی هیچ کس سلم و تسلیما نمیشه. دقت کردین چرا ما اینو بعد نماز میخونیم؟ نه، ما رو سلم و تسلیما شه. دقت کردین چرا سوره الرحمن میخونن تو ختم؟ مال این آیاش که معمولا نمیخونن، کل من علیها فان. سوره الرحمن میخونن تو ختم تا برسن به این آیه، کل من علیها فان، همه عالم فانی هست. و یب قاوت شو ربک ذل جلال و الاکرام، عشق آن زنده گزین کو باقی است، از شراب جان فزایت ساقی است. و بینت رو قصد سعاده، رسول هیچ شأنی نداره جز ابلاغ. سپس یکلم هم به حقایق المعارف، بعد در مورد حقایق معارف باشون سخن میگه. و بیان طرق سعاده، راه های سعادت رو براشون بیان میکنه. و بیان الوجه العام فی جمیع ذالکه، وجه عمومی همه این امور رو میگه. لیهتدوا الی روابط المعارف، تا روابط معارف رو بفهمن. و طرق السعاده فیتحققوا اصل التوحید. شما ملاحظه فرما، چطور شما میتونی به یه آدمی که بچهش مورد تسلیت بدی؟ یه آدمی که فرزندش از دست داده، شما چطوری میتونی بهش تسلیت بدی؟ آقا جزاکم الله خیرا، جزاکم الله خیرا شد تسلیه، خدا صبرتون بده، ما رو در غم خودتون شریک بدانید. یکی شهید شده بود، یکی رفته دود گیر، میگن تسلیت میگه، میگم تبریک میگم، این گیر کرد و چی بود؟ اون مخلوط عرض میکنم مخلوط عرض تبریک که تسلیت چی بگه؟ خب ما چی بگیم که این تسلای خاطر پیدا کنه؟ شما به قرآن کریم چی میگه؟ قرآن کریم نمیاد یه کلمه بگه، مثلا میگه که فلانی مرد، حالا الان که مثلا میگه فلانی، میگه ای چطوری مرد؟ چی شد مرد؟ کی مرد؟ دیپلم داشت که چطوری مرد؟ حالا این مال ما، اما صاحبم گفت انا لله و انا الیه راجعون. این تو خب ظاهرش چه پیامی داره که تسلای خاطره؟ قرآن میگه الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. چرا؟ چون هر لحظه تو عالم داره یکی میمیره، ما غمگینی؟ آقا شما الان غمگینی، چه میدونم از لحاظ علمی آماری میگه هر ثانیه چند نفر داره میمیره، هر ثانیه چند تا آدم دارن میمیرن. این آدم های زیادی که در هر ثانیه دارن میمیرن، بالاخره یا پدر یک کسی هن، یا مادر یک کسی هن، یا خواهر یک کسی هن، یا برادر یک کسی هن، بچه یک کسی هن. چرا ما نمیگه آی پدر، آی مادر، آی خواهر، همش ما باید گریه کنیم دیگه، چون همش یه پدری، مادری، خواهری، برادری داره میمیره. چرا برادر من غم منو دل من آتش میزنه؟ چون برادر منه، برادر من، برادر من منو ناراحت میکنه. اگه برادر من نباشه برادر شما باشه، منو ناراحت میکنه. کی؟ وقتی شما رفیق منی، چون رفیق منی برادر رفیق من، منو ناراحت میکنه، اون به خاطر اون منه است. قرآن میاد یه قیچی برمی داره این منه رو قیچی میکنه، میگه انا لله، این منه مال خداست، انا لله، منش مال خدا، چه برسه به حواشیش که برادر منو. این میخنده به اون گلگیر ماشین منو حواشیش دیگه، حواشیش وقتی من قیچی شد دیگه خانه منم از بین رفت، رفت برادر منم از دنیا رفت، رفت پیکر منم زیر سم اسبان لگد گوب شد، شد. تو ما میگیم اون عمل میکنه. حالا این اگر کسی چشم باز کنه به روی این حقیقت، اول ما میگیم بعد میگه اینقدر به این تأمل کن تا مشاهده کنی اینو. اونی که داره مشاهده میکنه که عالم ملک خداست چی؟ من میگم ناصیه مردم در دست خداست. جناب هود داره میبینه، لذا جناب هود محکم وایساده. من از همه میترسم، اون از هیچکی نمیترسه. در یه جامعه تک و تنها ایستاده داره به عزیزترین موجودات اونا توهین میکنه، میگه من از خدایان شما بیزارم. بعد محکم وایساده میگه و ما من دابتن الا و آخذون به ناصیته. من اگه از شما نمیترسم چون من یه خدایی دارم که ناصیه همه عالم در دست اون خداست. هود داره این صحنه رو مشاهده میکنه. بعد قرآن کریم میاد این داستان رو نقل میکنه، میگه مردم عالم، ناصیه عالم در دست خداست. اگه یه کمی بیاین توی مسیر بهتون نشون میدم اینو. لو استقام و علت طریق، اگه استقامت کنید لسقینا کن ما ان قدق، بهتون آب فراوان میدم. اما شما مشاهده میکنید بعد راحت میشید. بعد میگه عالم زیر و رو شد، میگه امام انداب بتن الله و حافظ و مناسیه. لذا هدایت میکنه به روابط معارف. معلومه معارف یه روابطی دارن، انا لله و انا الیه راجعون یه روابطی داره. لذا علامه طباطبایی وقتی بیچاره میشه میره پیش آقای قاضی، آقای قاضی ارجاعش میده به انا لله و انا الیه راجعون. علامه سخت‌ترین مرحله سلوک رو رد میکنه. اون آقای قاضی استاد فن نمیدونه کدوم آیه بیماری رو دوا میکنه، میگه انا لله و انا الیه راجعون دوای کاره. و طرق از سعاده، راه‌های سعادت رو نشون میده. فیتحققو اصل توحید، تا اصل توحید تحقق پیدا بکنه. ولی یتعدبو به هذا الادب الالهی، به این ادب الهی یعنی توحید متعدب بشن. فیتسلطو علی سبیل تفکر صحیح، به شیوه تفکر صحیح تسلط پیدا کنن. و یعرفو طریق تکلم الحق، راه حرف سخن به حق گفتن رو بشناسن. فیکونو احیاءن بالعلم، با علم زنده بشن. احرارن من تقلید، از تقلید نجات پیدا بکنن. دیگه دینشون دین تقلیدی نیست. اگه هم میگه مرجع تقلید، داره با حریت اینو انتخاب میکنه، مثل شما که با حریت داری پزشکی معالجتو انتخاب میکنی. و نتیجتو ذالکه انهم لو عرفوا وجه الامر فی شیء من المعارف الثابته الدینیه او ما یلحق بها اخذوا به. نتیجه اینه که اگه وجه ماجرا رو در یکی از معارف ثابت دینی بشناسن، دیگه دست از سر اون بر نمیدارن. ولو لم یعرفوا، اگه نشناسن، وقفوا علی الرد و رجعوا نیله، رد نمی کنن، صبر می کنن تا بفهمن. بالبحث و تدبر من غیر ردن او اعتراض بعد از ثبوته، اگه ثابت شد اعتراض نمی کنن، به دنبال تدبرن. میره مشاهده میکنه، میبینه قرآن داره میگه نه صلا تنها اندل فحشاء والمنکر، بعد میبینه داره نماز میخونه ولی از فحشاء منکر باز نمیسته، میره دنبال دلیلش میگرده که آقا چرا من نماز میخونم ولی مرتکب فحشاء منکر میشم. اسوید بچه‌شو پیدا کرد. یه شبه همیشون اینجا میگه و رد میکنه، یه جمله هم بگیم عرض تمام. میفرماید که و در نهایت قرآن کریم وقتی کلماتی این چنینی رو میگه، اینا نشانه اینه که این داستان در مرز اتفاق افتادنه. حالا این بخشش که مربوط به یه بخشی از مسائل تاریخی اسلامه بماند، فقط اجمالا اگه بخوایم بگیم اینه که شما اگر مراجعه کنید به اون بخش از تاریخ پیغمبر خدا، ببینید در اون 10 سالهی که پیغمبر در مدینه داره حکومت میکنه، آیات قرآن کریم پر است از داستانهای منافقی. و شما در آیات قرآن کریم یه تشنج عجیبی را مشاهده میکنید. مشاهده میکنید که وضعیت جامعه از ناحیه یک گروه به نام منافقین به شدت متشنجه. و بعد ملاحظه میکنید که وقتی پیغمبر خدا از دنیا میره، تمام اون آتش ها همه فروکش میکنه. از اونجا چی میفهمی؟ میفهمی اون کسی که جامعه رو داشته متشنج میکرده، بعد از پیغمبر خدا کار میفته دست خودش دیگه. غنایم رو تقسیم میکنه، دین خدا رو از مسیر خودش منحرف میکنه، ازا آرامش پیدا میشه. شما اون بحبوهای نفاقی رو که در 10 سالهی که پیغمبر در مدینه است، در خلال آیت قرآن کریم که پر آیت کریم از داستانهای منافقی مشاهده میکنید، هیچ اثری از اون ماجراها بعد از رحلت رسول خدا نمیبینید. این که امروز ما نشستیم سر سفره اسلامی که محصول اون منافقین صدر اسلامی که بعد از پیغمبر خدا بر مقدرات مسلمان ها مسلط شدن، یعنی که شما الان میبینید امروز بعض جامعه اسلامی چجوری، اطراف و اکناف کشورهای اسلامی رو تماشا کنید، وضعیت اسلام رو مشاهده کنید، وضعیت مسلمان ها رو ببینید، جایگاه قرآن رو ببینید، جایگاه اهل بیت رو در نزد مسلمان ها ببینید، رابطه مسلمان ها رو با هم دیگه ببینید تا بعد بفهمید که چرا کار به اینجا رسیده و اینجا اسلام داره از چی نهی میکنه. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، اللهم صل علی محمد.